روز یکشنبه 22 بهمن سال 1357 خورشیدی برابر با 11 فوریه سال 1979 میلادی برگی تازه در تاریخ ایران گشوده شد. پس از گذشت 40 سال از پایان حکومت پادشاهی در ایران، این پرسش همچنان مطرح است که چه عواملی بسترساز وقوع انقلاب و ماندگاری حکومت اسلامی در این کشور گردید. پرسش دیگر آن است که در طی 4 دهه چه تغییر و تحولاتی در جامعه ایران رخ داده است. در مجله پژواک جامعه این هفته درباره این موضوع با کوروش عرفانی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی گفتگویی کرده ایم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. آقای عرفانی، لطفاً به طور خلاصه بفرمایید که چه عواملی بسترساز وقوع انقلاب و ماندگاری حکومت اسلامی در ایران شد؟
به نظر میرسه که انقلاب رو ما بتونیم از دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم، ولی یکی از نگاه‌هایی که وجه علمی بروز انقلاب رو توضیح میده، عدم انطباقی هستش که بین ساختارهای چهارگانه ایران در اون زمان بود. این اگر جامعه رو ما به 4 ساختار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تقسیم بکنیم، شاهد هستیم که در عرصه اقتصادی ما رشد و گسترش خیلی زیادی رو داریم در زمان قبل از انقلاب و همپای اون ساختار اجتماعی دچار تحولات خیلی جدی و زیربنایی میشه، ساختار طبقاتی جامعه تغییر میکنه، اما به همون تناسب شاهد هستیم که ساختار سیاسی متحول نمیشه، دچار نوعی از ایستایی هستش و در واقع امکان این رو پیدا نمیکنه که بتونه اون سرعت و رشد و تحول ساختار اقتصادی و تابع اون اجتماعی رو دنبال بکنه. در نتیجه ما یک نوع لنگش داریم در بین ساختارها، یک نوع عقب افتادگی داریم در ساختار سیاسی جامعه به نسبت سایر ساختارها و تابع این بسته بودن فضای سیاسی ما شاهد هستیم که ساختار فرهنگی هم متاسفانه به اندازه کافی رشد نمیکنه. در درون ساختار فرهنگی اتفاقی که میفته خیلی جالبه و اون هستش که در حالی که مدرنیته اجتماعی که تابع تحولات اقتصادی به وجود اومده فرصت نمی‌کنه خودش رو در قالب محصولات فرهنگی و تولیدات فرهنگی نشون بده، در عوض دست جریان‌های سنتی، تجزیه‌گرا و مذهبی باز گذاشته میشه و اونها برعکس میتونن یک رشد و توسعه فرهنگی قابل توجهی داشته باشن برای خودشون که دستشون رو در آستانه انقلاب بسیار باز می‌ذاره. و از طرفی هم رژیم صرفا اکتفا میکنه به نوعی از واردات محصولات فرهنگی غربی که در جامعه نمیتونه حذف بشه. بنابراین میبینیم که عملا یک نوع عدم انطباق و ناهماهنگی جدی بین این 4 ساختار وجود داره. حرکت انقلاب سال 57 به نظر میرسه تلاشی هستش که جامعه میکنه، بخشی از جامعه حداقل که طبقه متوسط باشه، در قالب یک حرکتی که ازش میتونیم به عنوان یک جنبش اجتماعی مدرن‌گرا نام ببریم، این آغاز میشه و داره سعی میکنه که فضای سیاسی رو برای خودش باز بکنه که بتونه از این استفاده بکنه، به ویژه در عرصه فرهنگی. و ناگهان یه اتفاق میفته و اونی که نیرویی که موفق شده از آزادی کافی برخوردار باشه در اون دوران برای اینکه بتونه اون رشد فرهنگی تحجرگرار خودش رو داشته باشه، منظورم نیروهای مذهبی هستش، اینها میان و جنبش اجتماعی طبقه متوسط رو به یک جنبش مذهبی لایه‌های محروم جامعه تبدیل میکنن و از این طریق موفق میشن که قدرت رو به دست بگیرن. اما اتفاقی که بعد از انقلاب میفته این استش که رژیم حاکم با توجه به ماهیت اجتماعی فرهنگی که داره سوار بر قدرت شده، میاد و این عدم انطباق بین ساختارها رو به سمت پسروی، به سمت عقبگرد در واقع سعی میکنه که حل و فصل میکنه. به چه معنا؟ میاد ساختار اقتصادی جامعه رو تحت کنترل خودش میگیره و به جای توسعه اقتصادی عدم توسعه اقتصادی رو گسترش میده، یعنی در واقع فقر اقتصادی رو گسترش میده. تابع این فقر اقتصادی که درست در مقابل مدل اقتصادی ثروت آفرین قبل از انقلاب قرار داره، در ساختار اجتماعی طبقات محروم گسترش پیدا میکنن، لایه های طبقه متوسط به سمت قشرهای محروم میرن و نوعی از وابستگی جدی اعضای جامعه به اقتصاد دولتی به وجود میادش که به نوعی میتونیم بگیم این انطباق ساختار اجتماعی هستش با ساختار اقتصادی، منتها در مسیر برعکس. تابع این دست رژیم جمهوری اسلامی باز میشه که بتونه ساختار سیاسی رو به جای مدیریت ثروت بر مدیریت فقر سوار بکنه و لذا نیازی نداره که فضای سیاسی رو باز بکنه و در اختیار دیگران بذاره. چرا؟ چون جامعه داره رو به ضعیف شدن میره، به واسطه این ضعف خودش قادر نیستش که حرکت های سیاسی دردسر آفرین به وجود بیاره، سرکوب میشه، قابل کنترل میشه و به این ترتیب ما میبینیم که در کنار این بسته شدن فضای سیاسی، ساختار فرهنگی هم میره به سمت اینکه صرفا و صرفا از منابع مذهبی، از منابع تجربه‌گرا، از منابع در واقع غیر مدرن تغذیه بشه و لذا بعد از انقلاب و این راز ماندگاری جمهوری اسلامی هستش که یک نوع هماهنگی به وجود اومده بین این چهار ساختار که میبینیم در مسیر عقب رفت هستش، در مسیر پسرفت هستش، ولی در این حال به دلیل اینکه اون لنگش ساختارها قبل از انقلاب رو دیگه نداره، رژیم میتونه با تمام ضعف‌های مدیریتی که داره اون رو کنترل بکنه و به نفع خودش به مدت 4 دهه به پیش بیاره. وضعیت که الان ما در ایران داریم به نوعی میتونیم بگیم اوج این سیاست مدیریتی فقر هستش که شامل فقر اقتصادی میشه، تابع اون از همپاشی اجتماعی و تابع اون بسته بودن فضای سیاسی و ضعف فرهنگی. بنابراین به نوعی رژیم جمهوری اسلامی جامعه ایرانی رو از یک مرحله تاریخی به یک مرحله پسین خودش، به یک مرحله پیشین خودش برگردونده و با یک جامعه در واقع عقبگرا میتونیم بگیم پس رفته طرف هستش و سوار بر اون شده و امیدوار هستش که بتونه با این روش ادامه بده که البته این جای تردید بسیار داره.
آقای عرفانی، ممکنه به طور خلاصه تغییر و تحولاتی که در طی 4 دهه اخیر در جامعه ایران رخ داده بر بشمارین؟
بله، ببینید تحولات زیادی اتفاق افتاده که جای بحث فراوان داره. من یکی از اونها رو در این فرصت کوتاهی که داریم باز میکنم که میتونه نماد بسیاری از تغییرات دیگر در اون جامعه باشه. میخوام از پدیده صحبت بکنم به اسم دو شخصیتی شدن جامعه. ما همطور که میدونیم فضای اجتماعی، فضای سیاسی و حتی فضای فرهنگی بعد از انقلاب به سرعت از اون بهار آزادی زودگذر بسته شد و رفتیم به سمت یک جامعه تحت کنترل، یه جامعه که فضای عمومی و فضای خصوصی دارای دو دنیای کاملا متفاوت بودند. از همون ابتدای انقلاب ایرانی‌ها یاد گرفتند که دارای شخصیت خاص خودشون در حوزه خانه، در حوزه خصوصی باشن و یک شخصیت کاملا متفاوت رو، یک چهره کاملا متفاوت رو در فضای عمومی ارائه بدن. این در ابتدا بیشتر به نوعی یک نوع زرنگی، هوشیاری و گلیم خود رو از آب بیرون کشیدن تلقی می شد. اما جامعه بیخبر بود از این که این بازی دوگانه که برای زندگی اجتماعی خودش به راه انداخته قرار هستش که بره و نفوذ بکنه در تمام ارکان جامعه و حتی در تمام زوایای شخصیتی انسان ایران. به همین دلیل هستش که بعد از 1-2 دهه این خصلت دو شخصیتی چنان در جامعه ایرانی جا افتاد و نهادینه شد که شروع کرد به آسیب‌ها و ضررهای جدی خودش رو نشون دادن. این آسیب‌ها کدوم‌ها هستش؟ ما می‌بینیم که چیزی به اسم سرمایه اجتماعی در ایران کمتر و کمتر میشه، یعنی اون چیزی که ازش به عنوان اعتبار اجتماعی آدم‌ها نام می‌بردن این ضعیف میشه، زیر سوال میره. آدم‌ها در صداقت یکدیگه، در شفافیت یکدیگه شک میکنن، تردید میکنن و لذا عنصری به اسم اعتماد اجتماعی از دست میره. ما میدونیم که جامعه نیاز به حداقلی از همبستگی داره که اون همبستگی مبناش اعتماد متقابلی هستش که اعضای جامعه نسبت به هم دیگه دارن، ولی در یک جامعه دو شخصیتی که همه خبر دارن از وجه دوگانه شخصیتی یکدیگه، این مسئله اعتماد زیر سوال میره و لذا ما شاهد هستیم به دلیل نبود این اعتماد چسب اجتماعی ضعیف میشه. چسب اجتماعی که ضعیف بشه، شما ضعف همبستگی اجتماعی رو دارید. در ضعف همبستگی اجتماعی بسیاری از حرکت‌های جمعی که میتونه صورت بگیره در زمینه‌های مختلف، در زمینه‌های اجتماعی، خیریه، کمک به همدیگه، تعاونی‌ها، حتی فعالیت‌های ورزشی، فعالیت‌های تفریحی و غیره زیر سوال میره و آدم‌ها به صورت ایزوله در میان، آدم‌ها به صورت اتمیزه در میان، جامعه اصولاً اتمیزه میشه. به این واسطه ما می‌بینیم که یکی از خصلت‌های بدیهی زندگی انسانی که روابط اجتماعیش باشه کاهش پیدا می‌کنه، هم از حیث کمی، هم از حیث کیفی. کاهش کیفیت روابط اجتماعی با خودش زیر سوال بردن ارزش‌های اجتماعی رو میاره. ارزش‌های اجتماعی نیاز دارن به اینکه در روابط اجتماعی دائم تولید و بازتولید بشن. ولی شما وقتی این کیفیت رو پایین آوردید، ارزش‌ها شروع می‌کنن به کم رنگ شدن، زیر پای ارزش‌های اجتماعی اخلاقی شل میشه و به این ترتیب می‌رسیم به یک جامعه‌ای که در یک مقطعی به دلیل اینکه به این ارزش‌ها نپرداخته، شاهد پدیده میشه به اسم وارونگی ارزش‌ها. به این معنا هستش که تمام اون چیزی که در یک مقطع تاریخی برای جامعه به عنوان هنجار و ارزش عمل می‌کردش و به اون واسطه صلح اجتماعی وجود داشت، کیفیت بالای زندگی اجتماعی در قالب همبستگی و اعتماد وجود داشت، احساس خوشبختی در جامعه وجود داشتش، علارغم سطح متفاوت مادی که انسان‌ها داشتن، اعضای جامعه داشتن، می‌بینیم که با وارونگی ارزش‌ها کلاً یک فضای منفی، یک فضای ناامنی روانی بر جامعه حاکم میشه و این از درون انسان ایرانی رو اومده تبدیل کرده به یک انسان در خود فروپاشیده در واقع. و به همین دلیل میریم برای اینکه خصلت‌های ضد اجتماعی در افراد رشد بکنه. یعنی شما بعد از انقلاب یه پدیده‌ای دارید به اسم فردگرایی، همین چیزی که در جامعه شناسی ازش به عنوان ایندیویدوالیسم نام میبرن، ولی این فردگرایی ضد اجتماعی هستش. فردگرایی قرنی یک فردگرایی دارای ماهیت اجتماعی هستش، یعنی فرد هم ارزش و اهمیت خودش رو درک میکنه و هم نقش اجتماعی خودش رو درک میکنه در تعاون و همکاری با جامعه. در ایران نوعی از فردگرایی که در واقع خودمداری هستش رشد میکنه، خودمحوری فردی رشد میکنه که به شدت خصلت ضد اجتماعی داره و به همین دلیله انسجام درون جامعه از بین میره. افراد با وجود اینکه در کنار هم دارن زندگی میکنن، همسایه هم دیگه هستن، همکار هم دیگه هستن، در این حال با هم دیگه ارتباطات اجتماعی ندارن، با هم روابط اجتماعی دارن، سلام علیکم نمیدونم، از احوال هم دیگه جویا شدن به صورت سطحی و شکلی، اما ارتباط ندارن، هم دیگه رو درک نمیکنن، با هم دیگه در مورد دردهای مشترکشون صحبت نمیکنن. لذا میتونیم بگیم که در این میان چیزی که قربانی میشه جامعه هستش. جامعه به معنی متداول و تعریف شده ای اون در جامعه شناسی که عبارت است از جمعی از افراد دارای همبستگی درونی، دارای تعاون اجتماعی که برای هدف مشترک که زندگی خوشبخت باشه با هم دارن زندگی میکنن. و لذا ما مسیر برعکس رو در جامعه ایرانی طی کردیم و رسیدیم به اون چیزی که امروز میتونیم ازش به عنوان ضد جامعه نام ببریم. یعنی با توجه به اینکه تخلیه شده از خصلت اجتماعی جامعه، ما پدیده‌ای رو داریم که در اون افراد به نوعی بر اساس اون تعریف قدیمی گرگ همدیگه هستن، به جایی که همیار همدیگه باشن، به جایی که این شعار معروف یکی برای همه، همه برای یکی عمل بکنه، می‌بینیم که شعار همه فدای یکی در واقع و یکی مالخور و سوار بر همه میاد استوار میشه. به همین دلیل من فکر کنم که بزرگترین عارضه‌ای که ما در این 40 سال بعد از انقلاب شاهد بودیم یک عارضه مهم و زیربنایی هستش، عبارت است از تبدیل جامعه ایرانی به یک ضد جامعه که باعث شده کیفیت روابط اجتماعی و کیفیت زندگی اجتماعی در حال حاضر به شدت کاهش پیدا بکنه در ایران و بسیاری از ایرانی ها هستند که هیچ گونه احساس رضایتی از زندگی خودشون ندارن، هیچ گونه احساس خوشبختی ندارن و با وجود اینکه در بسیاری از موارد میتونن سطح رفاهی مالی و مادی خوبی برای خودشون به وجود بیارن، میبینیم که کیفیت زندگی ها بسیار پایینه. وقتی نگاه میکنیم به شهر تهران که آمار طلاق در اون از هر دو ازدواج یکی به طلاق منجر میشه، متوجه میشیم که انسان ایرانی در یکی از بدترین و سختترین شرایط از حیث کیفیت روابط اجتماعی در حال حاضر داره زندگی میکنه.
چرا هنوز هم تنبلی فکری و دنبال روی در ایران وجود داره و ما با کسانی برخورد میکنیم که استقلال فکری ندارن، بیعملن و کماکان فقط در جستجوی پیشوا و رهبرن؟
واقعیت اینه که اعضای جامعه برای اینکه بتونن مستقل فکر بکنن، مستقل عمل بکنن، اولا نیاز به یک نظام تربیتی دارن که در ایران بعد از انقلاب چنین چیزی وجود نداره. نظام تربیتی ما بعد از انقلاب سال 57 یک نظام تربیتی برده‌ساز هستش. درسته که از اون به عناوین دیگه تحت عنوان تربیت اسلامی و اخلاقی غیرزالک نام دارن، ولی کنه اون، ماهیت اون عبارت است از رشد خصلت تبعیت در افراد از طریق ایجاد ترس، از طریق ایجاد نگرانی، از طریق دادن این ایده که تحت کنترل هستند و لذا توانایی عمل کردن مستقل ندارن. به همین ترتیب نظام تربیت خانوادگی در حال بازتولید این هستش. کار رسیده به یک جایی که شما وقتی جامعه رو در مقابل گفتمانهایی قرار میدید که گفتمان آزادساز هستش، آزادیگرا هستش، میبینیم که میزان پذیرش اون در افرادی که از سن بسیار پایین گفتار بردگی داوطلبانه رو شنیدن، بر اساس اون جمله معروف که اتین دو لابورسی به کار میبره به عنوان بردگی داوطلبانه، میبینیم که مخالفت میکنن، میبینیم که بسیار خونسا برخورد میکنن، میبینیم پذیرشی در مقابل گفتمان آزادیگرا ندارن. و به همین دلیله که میرسیم به جایی که عملا اعضای جامعه برای اینکه بتونن یک حرکت جمعی بکنن نیاز دارن به اینکه وارد یک فاز شور و احساس بشن، یعنی نمیتونن از عقلانیتشون استفاده بکنن برای اینکه این عقلانیت در نظام تربیتی پرورش پیدا نکرده و لذا جایی نداره برای اینکه بتونه خودش رو نشون بده. به همین دلیل به نظر میرسه که برای اینکه یک جامعه‌ای بتونه حرکت‌های مستقل داشته باشه، مثلا اتفاق که الان در مورد این جلیق زردها در فرانسه داره میفته، ما می‌بینیم که بدون نیاز به رهبر با اتکا به اون سرمایه اجتماعی ناشی از تربیتی که دارن، ناشی از فرایند اجتماعی شدن که بهشون استقلال شخصیتی رو یاد داده، استقلال عمل، استقلال فکر رو یاد داده، در اینجا این به عنوان یه سرمایه اجتماعی داره واسه شون عمل میکنه. و لذا حرکت بزرگی رو که در حال حاضر در 13 هفته خودش به سر میبره راه انداختن، دارن به پیش میرون، ابعاد ملی پیدا کرده، ابعاد حتی فراملی پیدا کرده، اما در این حال رهبر نداره، پیشوای خاصی نداره، در حالی که در جوامعی مثل ما به دلیل نبود این استقلال فکری و استقلال شخصیتی افراد یا حرکتی نمی کنن یا حرکت می کنن زمانی که دیگری حرکت بکنه و اونها بتونن رو دنبال بکنن، پیروی بکنن، تبعیت بکنن. این امر بسیار خطرناکی است برای تحولات اجتماعی در یک جامعه، برای اینکه اگر شخصیت‌های قوی پیدا نشن در تاریخ معاصر اون کشور، عملا جامعه در انفعال خودش دست و پا میزنه و به قهقرا میره، و اگر هم پیدا بشن این رهبران در صورتی که رهبران فاقد صلاحیت باشن، فاقد نیت خوب باشن، قادر هستن که جامعه رو از یک منجلاب به منجلاب دیگه ببرن، از چاله به چاه بیاندازن، و این عنصر بسیار خطرناکی است برای آینده کشورمون. و به همین دلیله که لازم هستش کار جدی فکری و روشنفکری صورت بگیره برای تقویت و گسترش این خصلت استقلال‌گرا، خودکفا در شخصیت و اذهان ایرانیان.
آقای عرفانی، جامعه ایران به خصوص بعد از همگانی شدن استفاده از موبایل و اینترنت و دسترسی به تعداد بسیار زیاد شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای، روز به روز بیشتر شیفته جوامع غربی شده. با وجود این، بررسی هایی که در داخل ایران انجام شده نشون میده که در فاصله سالهای 1353 تا 1388 خورشیدی شرکت در مجالس روزه‌خوانی و زیارت کردن اماکن مقدس خیلی افزایش پیدا کرده در ایران. دلیل این دوگانگی فرهنگی چه میتونه باشه؟
رسانه ها زمانی میتونن مؤثر واقع بشن برای روشنگری، برای آگاهسازی، برای رشد سطح فکری جامعه که جامعه پذیرشی داشته باشه، یعنی توان درک و هضم محتوای ارائه شده توسط رسانه ها رو داشته باشه. ما در حال حاضر میبینیم که چنین چیزی در ایران وجود نداره، یعنی این تلاش سیستماتیک و نهادینه که صورت گرفته از طرف دستگاه‌های فکری ایدئولوژیک رژیم برای کاهش سهم عقلانیت در درون جامعه و افزایش رفتارهایی که صرفا رفتارهای احساسی، خرافی و هیجان زده هستند، منجر شده که جامعه به نوعی در مقابل گفتمانهای عقلانیت‌گرا مسئولیت پیدا بکنه. یعنی هر چقدر هم که شما پیام‌های شسته و رفته مبتنی بر اهمیت ارزش‌های مثل عقل‌گرایی، خرد‌گرایی، انسان‌مداری و مسائلی از این دست رو ارائه بدید، از اونجایی که یک نوع حالت استریلیزه فکری در جامعه صورت گرفته، در مقابل این پیام‌ها برای خودشون یک دیوار مسئولیت دارن، یک دیوار دفاعی دارن و اجازه نمیدن که این گفتمان‌ها به ذهنیت اونها راه پیدا بکنه. در نتیجه فضای ذهنی روانی اونها میفته تقریبا میشه گفت به صورت انحصاری و برای بخش عمده ای از جامعه در دست دستگاه‌های تبلیغاتی و ارتباطاتی که به این موضوعات احساسی، هیجانی، مذهبی و خرافی دامن میزنند. و لذا شما این دو مثالی که ذکر کردید، مجالس روزخوانی به طور مثال یا زیارت کردن مقابر و غیرزالک، اینا همه حکایت از این داره که جامعه به دنبال فضایی که در اون نیاز به فکر کردن نداشته باشه، نیاز به استفاده از مغز خودش نداشته باشه و بتونه صرفاً و صرفاً با اتکا به اون چیزی که فارغ از مغز هستش، یعنی صرف احساس، صرف شور، صرف هیجان و حرفایی که بهش دیکته کردن و در مورد صحت اون هیچ ایده‌ای نداره، بتونه خودش رو تخلیه بکنه. و همین دلیله که شما می‌بینید تیراژ کتاب‌ها در ایران بسیار پایین هستش، رسیده به جایی که بعضی از کتاب‌ها حتی کتاب‌های خوب به 500 نسخه هم نمی‌رسه، در حالی که می‌بینیم مصرف بسیاری از رسانه‌هایی که مطالب باطل، هر بی‌محتوا و فاقد کیفیت ارائه می‌دن در اشل میلیونی هستش. خب این حکایت از چی داره؟ حکایت از این داره که جمهوری اسلامی موفق شده در سایه کار جدی فرهنگی و به نظر من برنامه‌ریزی شده ایدئولوژیک، جامعه رو برسونه به جایی که عملاً تبدیل شدن به افرادی که همونطوری که در زمینه‌های مادی سطح انتظارشون پایین اومده، یعنی حاضر هستن آبی رو که آلوده هستش از شیر آبشون بنوشن، حاضرن غذاهایی که آلوده هستش مثلا برنج آرسنیکدار یا سبزیجاتی که با آب فاضلاب تهیه شده، حاضر هستن از کیفیت مواد غذایی که دارن وارد بدن خودشون میکنن بگذرن و صرفا یه چیزی داشته باشن که بتونه شباهت به تغذیه داشته باشه، به همین صورت و با مشابهت بسیار بالایی در زمینه فکری روانی هم به همین صورت هم. یعنی قید کیفیت رو زدن و صرفا به دنبال چیزی هستن که بتونه سر اونها رو گرم بکنه، بتونه اونها رو در حالت خوشی کاذب نگه داره. به همین خاطر بازار جوک و لطیفه و بزلگویی و اینها در بین جوانان ایرانی در فضاهای مجازی مثل تلگرام و غیرزالک بسیار بالا هستش و جای بحث‌های کیفی، گفتمان‌هایی که اونها رو دعوت به تفکر بکنه در مورد مسائل جدی خودشون، می‌بینیم بسیار پایینه. خب در چنین شرایطی طبیعیه و در نظر بگیرید که به صورت موازی اما یک ساختار اقتصادی اجتماعی رو داریم که به هیچ عنوان اجازه نمیده برای رشد نخبگان، اجازه نمیده که شایسته سالاری وجود داشته باشه، تخصص سالاری وجود داشته باشه. افراد میدونن که کار کیفی، تحصیلات، پژوهش، زحمت کشیدن فایده ای نداره. به همین دلیله که نوعی از برداشت فراعقلانی در ایرانی ها حاکم شده که هولشون میده به سمت این که آرزوهای خودشون رو با روش‌های جستجو بکنن که قرابت و نزدیکی با عقلانیت نداره. به طور مثال اگر هم میخوان پولدار بشن، میرن دنبال کتاب‌هایی میگردن که تیتر اون هستش چگونه یک روزه یا یک هفته‌ای میلیونر شوید. و یکی از دلایلی که روی میارن به این اماکن مذهبی، زیارت میکنن اماکن مقدس و غیرزالک، اینه که امیدوار هستن با چنگ انداختن به ذریع حضرت و تقاضا کردن و گوسفند قربونی کردن و پول انداختن در ذریع و غیرزالک بتونن از این آب گلالود غیر عقلانی که بر اقتصاد و فضای جامعه و اشتغال و غیرزالک حاکم هستش، اونها براشون یه ماهی چیزی بیرون بیادش و بتونن چیزی نصیبشون بشه. به همین خاطر ما تا زمانی که ساختارهای از هم پاشیده در درون جامعه داریم با این وضعیت مواجه هستیم. و اگر بخوایم در پایان یک جمع‌بندی بکنیم از وضعیت کل جامعه، کل کشور بعد از 40 سال که از انقلاب می‌گذره، من عرض بکنم در عرصه سیاست ما شاهد یک بن‌بست و ورشکستگی کامل هستیم در عرصه جامعه شاهد فروپاشی ساختارها و روابط اجتماعی و به نوعی میتونیم بگیم عقبگرد ماهیت اجتماعی انسان ایرانی هستیم. در زمینه فرهنگی شاهد نوعی از ایستایی و تولیدات فاقد کیفیت و نوعی نازایی فکری فرهنگی هستیم و در نهایت در عرصه اقتصادی شاهد فروپاشی و ورشکستگی مالی و مادی هستیم. به نوعی بیلان 40 ساله جمهوری اسلامی رو اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم، باید عرض بکنم که این بیلان حکایت از ورشکستگی تاریخی مذهب سالاری داره. حکومت مذهبی به ورشکستگی مشخص تاریخی دچار شده و حاصلش این شده که کشور ما واقعا از لحاظ تاریخی در یک دوره قهقرا و سرفکندگی به سر ببره. شوربختانه کلمه یا واژه اگر بتونه ویژگی این 40 سال بعد از انقلاب رو نمایان بکنه برای ما، به نظر من عبارت است از فلاکت تاریخی ایران. این عبارتی هستش که علی‌رغم میل درونی خودم مجبور هستم به عنوان یک فرد واقع‌گرا جمع‌بندی بکنم و این دوره رو جز این ما در واقع میتونیم به طریق دیگری ارزیابی بکنیم.
از شما بسیار سپاسگزارم آقای عرفانی.